استراب موقعیت آلن دوباتن، ترجمه سید حسن رضوی و نشر میلیکان. روز 35 و احتمالاً آخرین روز. 5. باور بوهمی ها مبنی بر پستی گروه و سنت ها به محکوم کردن برتری فرد و فضیلت جدایی از قراردادهای اجتماعی انجامید. در سال 1850 ژرار دونووار ایده های رایج درباره حیوانات خانگی متعارف را مسخره کرد و برای خودش خرچنگی زنده آورد که با روبانی آبی آن را در باغ لوکزامبورگ راه می برد. او این سوال را مطرح می کرد که چرا خرچنگ باید خنده‌دارتر از سگ باشد یا هر حیوان دیگری که مردم برای به گردش بردن انتخاب می کنند. من خرچنگ ها را دوست دارم. آنها موجوداتی آرام و جدی هن. آثار دریا را می دانند. پارس نمی کنند و مثل سگ ها شرمگاه آدم را گاز نمی گیرند. گوته از سگ ها بدش می آمد و دیوانه هم نبود. هنرمند بزرگ اصیل بودن معادل شده بود با غافل گیر کردن یا حتی بهتر از آن توهین به بورژواها. فلوبر بعد از تکمیل رمان سالامبو 1862 گفت رمان خود را که داستان آن را در کارتاش اتفاق می افتد به این دلیل نوشتم که 1. بورژواها را اذیت کنم، 2. آرامش را از افراد حساس بگیرم و آنها را تکان دهم، 3. تاریخ دانان را عصبانی کنم، 4. به نظر خانم ها پیچیده بیایم و 5. در هیئت بچه باز و آدم خوار برای خودم اسم و رسمی پیدا کنم. در دهه 1850 دانشجویان بوهمی در پاریس باشگاهی به راه انداختند که امیدوار بودند قضات و داروسازها را برنجانند. بعد از اینکه مؤثرترین راه برای رسیدن به هدفشان را انتخاب کردند، اسم خودشان را باشگاه خودکشی گذاشتند و در مرامنامه باشگاه قید کردند همه اعضا باید تا پیش از 30 سالگی یا پیش از اینکه تاس شوند، هر کدام که زودتر اتفاق افتاد، خودشان را کشته باشند. تنها یک خودکشی واقعا به وقوع پیوست، اما به هر حال بعد از اینکه یکی از سیاستمداران خشمگین در تالار نمایندگان سخنرانی کرد و کار آنها را غیر اخلاقی، غیر قانونی و هیولاوار نامید، باشگاه به هدف خود دست یافت. آرزوی اول فلوبر چندان منحصر به فرد نبود. بوهمی ها همیشه وظیفه ویژه خود را عصبانی کردن طبقات محترم جامعه می دانستند. سال 1917 در نیویورک گروهی از هنرمندان که تصمیم گرفته بودند از زندگی بورژوایی جدا شوند، تأسیس جمهوری آزاد و مستقل دهکده گرینویچ را اعلام کردند. دهکده ای که وقف هنر، عشق، زیبایی و سیگار شده بود. این هنرمندان برای اینکه تولد ایالت مستقلشان را رسمی کنند، از طاق میدان واشنگتن بالا رفتند، ویسکی نوشیدند، با تفنگ‌های اسباب بازیشان شلیک کردند و اعلامیه استقلال خود را با صدای بلند خواندند. در اعلامیه کلمه در صورتی که پشت سر هم تکرار شده بود، یکی از شهروندان جمهوری که تا طلوع آفتاب بعدی دوام آورد، وقتی سالها بعد خاطری آن واقعه را به یاد می آورد، می گفت: ما جوانانی افراطی بودیم که خود را وقف هر چیزی می کردیم، در صورتی که آن چیز در غرب میانه تابو می بود. متاسفانه بوهمی ها هرچه بیشتر بورژواها را تکان می دادن، آنها کمتر می خواستن یا می توانستن تکان بخورند. این مسئله طبق شهادت تاریخ جنبش های بوهمی قرن بیستم به چرخه ای از اتفاقات مسخره ختم شد که یکی از دیگری عجیب غریب تر بود. بنیانگذار داداییسم تریستا تزارا در سال 1915 در زوریخ می گوید: امروز انسان باهوش نوعی استاندارد است، اما چیزی که ما کم داریم حماقت است. داداییسم تمام توانش را به کار می برد تا حماقت را در همه جا نشان دهد. داداییست ها با الهام از این حرف وارد رستوران های باشکوه زوریخ می شدند و سر میز شام بورژواها فریاد می زدند: دادا! مارسل دوشان، هنرمند داداییست. روی نسخه ای از نقاشی مونالیزا یک سیبیل کشید و اسم اثرش را LHOQ گذاشته. به معنای آن زن هیکل جذابی دارد. شاعر داداییست. هیگو بال نیز به نوبه خود طلایه‌دار سبک شعر چند زبانه بی‌معنایی شد و اولین نمونه کار خود کاروان را در باشگاهی در زوریخ خواند. در حالی که کت و شلواری از جنس مقوای براق آبی پوشیده بود و کلاه جادوگری به سر داشت. هانس ریشتر که زمانی نقاش داداییست بود، پس از مرور اهداف داداییست میگوید: ما میخواستیم نوع جدیدی از انسان را به وجود بیاوریم. انسانی که از بند استبداد منطق، ابتذال، فرماندهان، سرزمین‌های موروثی، کشورها، دلالان هنری، میکروب‌ها و اجازه اقامت و گذشت آزاد باشد. اصل اول ما خشمگین کردن افکار عمومی بود. گروه‌های دیگر پا جای پای داداییست گذاشتند. در سال 1924 سورئالیست‌ها دفتر تحقیقات سورئال را در خیابان گریند پاریس افتتاح کردند. یک مانکن پشت پنجره دفتر آویزان بود و از مردم خواسته می‌شد به دفتر بیایند و داستان تصادفات، رویاها و هر ایده جدیدی که درباره سیاست، هنر یا مد لباس دارند تعریف کنند. این خواسته تایپ شده و به دیوارهای شهر چسبانده شده بود. آنتونیون آرتو، مدیر دفتر تحقیقات، گفت: ما خیلی بیشتر از پیروان فعال به پیروان پریشان حال نیاز داریم. عجب. ما خیلی بیشتر از پیروان فعال به پیروان پریشان حال نیاز داریم. در سال 1932 آینده‌گرای ایتالیایی فیلیپو مارنتی که می‌خواست به اندازه دیگران بورژواها را برنجاند، کتابی به نام کتاب آشپزی آینده‌گرا منتشر کرد که می‌گفت هدف آن ایجاد انقلابی در روش غذا خوردن ایتالیایی‌ها با الگو گرفتن از سلیقه غذایی قرن 19 آنها و به خصوص علاقه اشان به پاستا است. نویسنده ماکارونی با سس راگو و تالیاتله با سس بلونی را نمادی از این می‌دانست که بورژواها به آن دوره تعلق نداشتند. اما هر کس این کتاب آشپزی را به امید دستور پخت غذا می‌خرید، خیلی زود متوجه می‌شد مارینتی درست مانند ژرارد دوروال و آنتونیو آرتو سعی داشته انتظارات را عوض کند. نمونه ای از دستور پخت‌های کتاب هوا غذا تشکیل شده از یک برش رازیانه، یک زیتون و یک کامکوات به علاوه برشی نواری از مقوا که روی آن باید به ترتیب تکه ای مخمل، تکه ای ابریشم و تکه ای سنباده چسبانده شود. سنباده برای خوردن نیست، برای این است که در حین میک زدن کوات انگشتان دست راست من را روی آن بکشیم. وصله های کوبیست سبزیجات: یک، مکعب های کوچکی از کرفس از شهر ورونا سرخ شده با چاشنی پاپریکا. دو، مکعب های کوچکی از هویج سرخ شده با چاشنی تروب کوهی رنده شده. سه، نخود فرنگی آبپز. چهار، ترشی پیاز کوچک از شهر اوریبا با جعفری خرد شده. پنج، نوارهای کوچکی از پرین فونتینا. نکته مهم: مکعبها نباید از یک سانتی متر مکعب بزرگتر باشند. شش، درک زیاد روی های بوهمی ها چندان سخت نیست. از گرامی داشتن اصالت اثر و تأکید بر جنبه های غیر مادی زندگی تا عصبانی کردن یک قاضی یا داروساز، از بگردش بردن خرچنگ تا پختن غذاهای احمقانه، تنها یک قدم فاصله است. اگر بخواهیم نمونه از این زیاده روی ها را بیان کنیم، باید گفت بسیاری از مهمی ها به قدری به مهم جلوه دادن نگرانی های معنوی در زندگی علاقه نشان می دادن که بی اعتنائیشان به روابط عملی تقریبا به وسواس تبدیل شده بود. این گاهی تأثیری متناقض می گذاشت و هستی آنها را به تلاشی صرفا برای بقا کاهش می داده و برای آنها وقتی باقی نمی گذاشت که به مسائل روحی بیندیشند. نیازشان به فکر کردن به مشکلات جسمی حتی از پرکارترین یا ماده‌گراترین قاضی‌ها یا داروسازها هم بیشتر می‌شد. در سال 1844 در مناطق روستایی ماساچوست اتحادیه هنرمندان آرمان شهرگرای بوهمی مزرعه اشتراکی به نام فروت لندز راه اندازی کرد. اعضای آن صرفاً می گفتند علاقه ای به پول یا کار به منظور هدفی مشخص ندارند. فقط می خواستند به اندازه کافی برای خودشان غذا داشته باشند تا بتوانند انرژیشان را صرف کارهای مهمتری بکنند. یعنی شعر سرودن، نقاشی کشیدن، عشق رمانتیک و عشق به طبیعت. مؤسس این اتحادیه برانسون آلکوت گفت مأموریت این کشاورزان جدید بودن است، نه کار کردن. او و دیگر اعضای اتحادیه به آرمان‌های بلند پروازانه ای پایبند بودند که مشخصه جوامع بوهمی پیش و پس از آنها بود. لباس نخی نمی پوشیدند، چرا که کارخانه‌های نخریسی حامی قانون بردهداری بودند. گوشت حیوانات و لبنیات را نمی خوردند و از رژیم سخت گیرانه گیاهخواری پیروی می کردند. تنها چیزهایی را می خوردند که بالای سطح زمین رشد می کردند و از هویج و سیب زمینی دور می ماندند. عجب. چرا که آنها به زیر زمین اشاره داشتند، نه اینکه مثل سیب و گلابی در آرزوی رسیدن به بهشت باشند. همانطوری که پیش بینی می شد این اتحادیه زیاد دوام نیاورد. بعد از اولین تابستان در فروتلندز اکراع کشاورزان برای انجام کارهای عملی آنها را مجبور کرد در نبردی اجباری برای حفظ روح و جسم همراه با هم بجنگند. این نبرد آنطور که برنامه ریزی کرده بودند وقت کافی برای خواندن آثار هومر و پتراک برای آنها باقی نگذاشت. امرسون که چند سال پیش از تأسیس مزرعه آلکوت را در بوستون دیده بود درباره اعضای اتحادیه می گفت مکتب آنها به کلی روحانی بود، اما همیشه کارشان به جایی می کشید که می گفتند می شود کمی بیشتر برای من پول بفرستید. تنها 6 ماه پس از افتتاح بلند نظرانه فروتلندز اتحادیه با رنجش و ناامیدی از هم پاشید و با سرباز زدن از پذیرفتن نظم بورژواها فصل دیگری به داستان آشنای شکست آرمانگرایی بوهمی اضافه کرد. اگر طبقه بورژواها واقعا آنطور که بوهمی ها عادت دارند بگویند گمراه و نفرت انگیز بودند، هم غیر منطقی و هم خیلی عجیب بود که کسی به خاطر مفهوم موقعیت آنها احساس استراب کند. حتی با اینکه بسیاری از ایده های خوب برای ساکنان غرب میانه تکان دهنده اند، باز هم به هیچ وجه باعث نمی شوند همه چیزهای تکان دهنده برای آنها عالی باشند. فقط به خاطر اینکه قضات و داروسازها بیشتر کارهایشان را بسیار خوب انجام می دهند. در عوض جنبه های دیگری از رفتار و طرز فکرشان مشکل دار به نظر می رسد و تا این حد دیگران را وامی دارد که با آنها اختلاف نظر داشته باشند. و 7. این به هیچ وجه نباید باعث شود محدودیت های جهانی را در این ناحیه به کار ببریم. هرقدر که جبه های مهم زیاده روی کرده باشند، خدمت همیشگی جنبش این بوده است که به خوبی ایدئولوژی بورژوایی را به چالش کشیده است. بورژواها متهم شده اند به اینکه درست نفهمیده اند در زندگی خوب ثروت باید چه نقشی ایفا کند. در محکوم کردن شکست دنیوی خیلی عجولانه و در ستایش نشانه های موقعیت ظاهری خیلی کورکورانه رفتار میکنند. بیش از اندازه به مفاهیم ساختگی نزاکت ایمان دارند. کوته فکرانه صلاحیت شغلی را با استعداد اشتباه میگیرند. و ارزش هنر، احساسات، بازیگوشی و خلاقیت بی توجهی میکنند و بیش از حد نگران نظم، قوانین، نظام اداری و زمانبندی هستند. برای جمع‌بندی اهمیت آن می توانیم به سادگی بگوییم بوهم دنبال کردن روش دیگری را برای زندگی منطقی جلوه داد. سرپا ایستاد و خرد فرهنگی را تعریف کرد که در آن ارزش‌هایی که جریان بورژواها همواره بی اهمیت جلوه می‌داد یا از آنها چشم پوشی می‌کرد، بالاخره اختیار و اعتبار شایسته خود را پیدا کردند. مهم از یک نظر مانند جایگزینی احساسی برای مسیح عمل کرده است. در قرن 19 هم پدیدار شد، حدوداً همان زمانی که مسیحیت کم کم تأثیر خود را در اذهان عمومی از دست می داد. از این رو بوهم همانند مسیحیت برای ارزیابی خود و دیگران روشی معنوی در مقابل روش مادی ارائه می داد. مانند خانقاه ها و صومعه های مسیحیت، زیر شیروانی ها، کافه ها، محله های ارزان قیمت و کسب و کارهای مشارکتی پناهگاهی تأمین می کند تا آن بخش از مردم که علاقه ای به گرفتن پاداش های بورژوایی، پول، دارایی و موقعیت ندارند، بتوانند در آنجا قضا و همراه پیدا کنند. به علاوه جایگاه خوب برخی از بوهمی ها در گذشته و حال کمک کرده است آن افرادی که شک دارند، یعنی کسانی که بیش از همه به خاطر نظام غالب موقعیت مضطرب می شوند، مطمئن باشند بی قاعدگی های این چنینی تاریخی طولانی و گاه با اهمیت دارند. از شعرای قرن 19 هم پاریس گرفته تا خرابکاری های سرخوش جنبش داداییسم و سورئالیست هایی که به پیکنیک می روند. روشی برای زندگی که در دستان فردی اشتباه می توانست خودسرانه و پوچ به نظر برسد. به لطف با استعدادترین افراد بوهمی جدی و تحسین برانگیز به نظر می رسد. بوهم در کنار الگوهای وکلا، کارآفرینان و ثروتمندان، الگوی شعرا، مسافران و مقاله نویسان را هم اضافه کرده. بوهم می گوید این شخصیت ها هر قدر هم که شخصیت هایی عجیب باشند یا فقیر باشند، لایق موقعیت برتری برای خود هستند. 8. می توان گفت راه حل کامل استراب موقعیت با درک این موضوع شروع می شود که موقعیت را مخاطبان مختلفی از جمله صنعتگران، بوهمی ها، خانواده ها و فلاسفه می توانند به ما اعطا کنند و انتخاب ما از میان آنها آزادانه و از روی اراده است. هرقدر همین استراب های موقعیت برای ما ناخوشایند باشند، تصور زندگی خوب بدون آنها سخت است، چرا که ترس از شکست و هتک حرمت خود در چشم دیگران نتیجه ای گریز ناپذیره بلند پروازی، ترجیح نتیجه ای بر نتیجه ای دیگر و احترام به افرادی بجز خودمان است. استراب موقعیت هزینه ایست که ما برای اذعان به این موضوع می پردازیم که در ذهن مردم تفاوتی بین زندگی موفق و ناموفق وجود دارد. با وجود این، اگر نیاز ما به موقعیت چیز ثابتی است، همیشه به دنبال جایی خواهیم گشت تا آن نیاز را ارضا کنیم. ما می‌دانیم نگرانی‌هایمان درباره حد که حرمتمان اساساً در برابر مخاطبی بیشتر می‌شود که هم روش قضاوتش را می‌شناسیم و هم به آن احترام می‌گذاریم. استراب موقعیت تنها تا زمانی مشکل به حساب می آید که ریشه در ارزش های من داشته باشد، چرا که ما وحشت زده ایم و به صورتی مافوق طبیعی فرمان بردار، زیرا به ما القا شده است این ارزش ها طبیعی و شاید حتی قوانینی خدا دادند. اطرافیان ما هم بنده آن ارزش ها هستند. شاید هم قوه تخیل من ترسوتر از آن شده است که ارزش دیگری برای خودمان تصور کنیم. فلسفه، هنر، سیاست، دین و بوهم هیچ وقت نخواستند سلسله مراتب موقعیتی را کاملا کنار بگذارند، بلکه تلاش کردند انواع جدیدی از سلسله مراتب را بر پایه مجموعی ارزش‌هایی به وجود بیاورند که اکثریت آنها را به رسمیت نمی‌شناسند یا به آنها انتقاداتی وارد می کنند. این پنج موجودیت با اینکه به خوبی از تفاوت‌های بین موفقیت و شکست، خوبی و بدی، شرم‌آور و افتخار آفرین آگاهند، سعی کرده اند درک من را از اینکه چه چیزهایی به درستی به آن سرتیترهای دوگانه و سنگین تعلق دارند باز تعریف کند. با این کار آنها در مشروعیت بخشیدن به کسانی که در هر نسل نتوانسته یا نخواستند در برابر مفاهیم غالب موقعیت برتر سرخم کنند کمک کردند. اما می دانند هنوز هم لایق چسباندن لکه های ننگ بیرحمانه بازنده یا هیچ چیز نیستند. آنها به شکلی قانع کننده و آرام بخش به ما یادآور می شوند که در زندگی بیش از یک راه و راهی بیشتر از راه قاضی ها و داروساز ها برای موفقیت وجود دارد. آنها به شکلی قانع کننده و آرام بخش به ما یادآور می شوند که در زندگی بیش از یک راه و راهی بیشتر از راه قاضی ها و داروساز ها برای موفقیت وجود دارد. پایان کتاب استراب موقعیت آلن دوباتن، ترجمه سید حسن رضوی، نشر میلیکان و غنی‌ترین، بامزه‌ترین و صمیمانه‌ترین اثر دوباتن، سیاتل تایمز. جهت نهضت خواندن کتاب 15 دقیقه در روز. خدا قوت.